بر از مدتها قبل چنان در ورطه فراموشی
بعد از قرون وسطی تا پیش از دکارت فیلسوفان بزرگی وجود داشتند. متفکران دوران رنسانس و همچنین نخستین متفکران دین پیرای پرتستان که در بست و گسترش اندیشه مدرن
واژه فلسفه مانند بسیاری دیگر از کلمات در سنت غرب ریشه در یونان داره.
جمله ای داره سید شریف جرجانی که رئیس مشایون رو ابن سینا می دانیم و رئیس اشراقیون رو شیخ اشراق.
صوفیان
به سمت آسمان معراج باران را عوض کردی، به سمت آسمان معراج باران را عوض کردی، نسیم عشق بودی رسم طوفان را عوض کردی، چراغ چشم هایت را به شبهای غم آوردی، چراغ کهکشان خورشید تابان را عوض کردی. کمی پیش از تو انسان شعرهایش مرگ و ماتم بود، کمی بعد از تو حتی جان دیوان را عوض کردی. به سنگ آزار دادیمت، به مهر آیینه آوردی، به سنگ آزار دادیمت، به مهر آیینه آوردی، ز جان ایثار کردی، رسم احسان را عوض کردی. هزاران چون بلال از لابلای دست هایت ریخت، هزاران چون بلال از لابلای دست هایت ریخت، مقام عشق را خواندی و الحان را عوض کردی. هلا ای یوسف خاک حجاز، ای آخرین اعجاز، هلا ای یوسف خاک حجاز، ای آخرین اعجاز، جهان یعقوب شد مفهوم کنعان را عوض کردی. سلام میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه وزین صوفیا، در خدمت شما شنوندگان هستیم با مهمانان عزیزی که امشب قدم رنجه فرمودند و در این برنامه شرف حضور دارند. همراه ما بمانید.
آگاهی نوشدن است. صوفیا
میهمان عزیز امشب در استودیو شخصیت فرهنگی و عزیزی هستند که برای همه شما شنوندگان فرهیخته ناماشنا هستند و سوابق نعمت و خدمت در محضر ایشون برای بنده هم مایه ارزشمند و مباهات است. جناب دکتر حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی امشب قدم رنجه فرمودند و دعوت حقیر رو پذیرفتند که بتوانیم با موضوع بسیار مهم جایگاه پیامبر و تعصیب نقش نبوی خصوصا در پایگاهی که ایشون در دانشگاه مذاهب اسلامی دارند گفتگوی معرفتی رو داشته باشیم. ایشون البته دانشیار دانشگاه هم هستند و در موازین علمی هم مراتب عالیه‌ای رو دارند. عرض سلام دارم خدمت شما دکتر حسینی، خوشحالم که امشب در خدمت جناب عالی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی، همکارانتون و همه شنوندگان عزیز و کسانی که این برنامه رو دنبال میکنند عرض سلام و ارادت دارم. انشالله که همه ما بتونیم از رهروان راه نبی مکرم اسلام باشیم. سخن رو با همین بیت اقبال شروع میکنه که به هر حال خیلی زیبا هست و دلنشین، که دل به محبوب حجازی بسته ایم، زین جهت با یکدیگر پیوسته ایم. محور وحدت ما، وحدت جهان اسلام، پیامبر گرامی هست و این محبتی که ما به پیامبر داریم باعث شده که دلهامون به هم نزدیک بشه و بیش از 1,600,000,000 مسلمان در جهان این وجوه مشترک رو داشته باشند و شخصیتی که موفق ترین انسان روی زمین هست و مخلوق الهی هست اونها رو به هم پیوند داده و همه افتخار میکنند و مباهات به این که پیرو پیامبر هستن.
سلامت باشید، خوشحالم خدمت شما هستم آقای دکتر حسینی و انشالله بتوانیم بحث معرفتی رو با جناب علی پی بگیریم. آقای دکتر عبدالله صلواتی، دوست عزیز دیگر من که دعوت حقیر رو پذیرفتند، دانشیار فلسفه و حکمت اسلامی از دانشگاه شهید رجایی، از پشت خط تلفن از راه دور و نزدیک با ما در این برنامه همراهن. عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر صلواتی و خوشحالم که امشب در خدمت حضرت عالی هم هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای دکتر ادبی عزیز، از لطف و محبتتون سپاسگزار هستم. خدمت آقای دکتر حسینی بزرگوار هم عرض سلام و ادب دارم، همچنین خدمت همه شنوندگان فریخته برنامه صوفیا در خدمتتون هستم.
متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر حسینی، از آن جهت که در نظام فرهنگی و عقیدتی شبه جزیره جایگاه نبی گرامی اسلام یک جایگاه منحصر به فرد است و تاریخ عرب با جایگاه نبوی به تاریخ اسلام منتقل میشه و اون فرهنگ و تمدنی که کسانی نظیر جواد علی در کتاب تاریخ العرب الجاهلی میگند گویی یک انقلاب عمیق و اساسی درش رخ میده. مبعث رو اگر بخوایم با یک رویه امروزین برای مسلمانان جهان اسلام و برای مسلمانان اقصا نقاط جهان در زندگی کنونیشون بازیابی و بازپروری بکنیم، این مفهوم رو چگونه باید تبیین کنیم؟
بله، اجازه بدید من یک نگاهی به آموزه‌های قرآنی داشته باشم، چون بالاخره ما بر این باور هستیم که در مبعث این آیات بر رسول گرامی نازل شد که اقرا بسم ربک الذی خلق، یعنی قرآن نازل شد، پس ما هم بخوانیم قرآن رو و بیاموزیم از قرآن. در قرآن داریم در سوره نحل آیه 36 که ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، در هر امتی پیامبری مبعوث شده، برانگیخته شده، خداوند این رسالت و مأموریت رو او واگذار کرده که بیاد و امت رو هدایت کنه. دو چیز هم ازشون خواسته، عبادت خدا و پرهیز از عبادت و بندگی طاغوت. این مسئله‌ای که وجود داره، پس بعثت مختص پیامبر نیست، اگرچه خب اختصاصاتی داره، ویژگی‌های خاصی داره در مورد پیامبر، اما درباره همه انبیا است. یک آیم اینجا به عنوان تبرک و تیمون
بله،
در آغاز سخن راجع به بعثت پیامبر گرامی اسلام اشاره کنم. خب اون آیه معروف هست که لقد من الله علی المؤمنین
بعث
فیهم رسولا من انفسهم، خداوند منت گذاشته. خب خداوند این همه نعمتهای مادی معنوی ارزانی داشته، کمتر از امتنان سخن گفته، ولی اینجا به خاطری که مردم حواسشون باشه این چیز معمولی نیست.
لقد من الله علی المؤمنین،
بله خداوند منت گذاشته بر مؤمنین که رسولی فرستاده، اون هم از ملائک و فرشتگان نیست، از خودشون هست.
من انفسهم،
از بین خودشون، از همون مردم عادی، حتی از اشراف و بزرگان و ملع و مترفین هم نیست، یک انسانی هست، یک فردی مثل خودشون و در بین خودشون بوده، این رو خدا، این فرد رو خداوند برمیگزینه. خب این پیامبر یک مسئولیتهایی داره، یک یتلو علیهم آیات، این آیات رو باید بخونه بر مردم، منتقل بکنه که مردم با وحی الهی آشنا بشند. بله. با این کتاب که دستورات و بر حال تعالیم زندگی هست دیگه، حیات بخش هست، زندگی فردی اجتماعی همه چیز،
همه جوانب رو در بر داره
و تبیانا لکل شی هست، هدن للمتقین هست، هدن للناس هست، نور هست، بصیرت هست، همه اون اوصافی که برای قرآن مطرح شده و بعد هم به تزکیه اونها بپردازه. خب در دوران جاهلیت خیلی رذایل اخلاقی حاکم بود، مشکلات زیادی داشتند، در انحطاط به سر می بردند. شما خودتون اهل علم و فضل هستید، اون تعبیراتی که جعفر ابن ابی طالب، همون جعفر طیار برادر مولا علی علیه السلام، در محفل نجاشی
بله.
اونجا بیان میکنه که وقتی اینها میرن به حبشه مهاجرت میکنند و ایشون سرپرست اون گروه هست، از شکنجه و آزار و اذیتی که در مکه داشتند پناه میبرند به حبشه. بعد اونجا میگه خب حرف حسابتون چیه؟ بالاخره شما چه حرفی دارید؟ اون موقع میاد مقایسه میکنه قبل از بعثت، قبل از رسالت پیامبر، اون دوران جاهلیت چه وضعی ما داشتیم، بعد چی شد. این که ما داریم که مثلا راجب حضرت موسی داریم، راجب پیامبر هم داریم که ان اخرج قومک من الظلمات الى النور. واقعا اون موقع ظلمت بود، اون تاریکی و تیرگی که در دوران جاهلیت وجود داشت، رفتار ناشایستی که بود، هم انحرافات اعتقادی، خرافات، شرک، مشکلاتی که برای خودشون از جهت باورها داشتن، نابسامانی‌های اجتماعی، درگیری‌هایی که داشتن. شما می‌بینید همین اوس و خزرج بیش از 100 سال با هم جنگ و نزاع داشتن.
خب نزاع قبیله‌ای سنگین.
سنگین. ببینید آدم دائم یک دشمنی در کنارش داشته باشه، یعنی دائم در حال استراب، نگرانی، هر لحظه اینا به اون حمله می‌کنند، اون به اون حمله می‌کنه. و خب به اصطلاح انتقام میگیرند از هم.
تتلو علیهم آیات آیدتو و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه.
بله، یعنی میخوام بگم که این
وضعیت تزکیه چگونه بود، تزکیه ای که این پیامبر قرار است انجام بده چه تزکیه است.
ببینید بالاخره وقتی انسان اون مبادی فکریش نادرست باشه، در رفتارش هم تجلی پیدا میکنه. پیامبر اینها رو از شرک دور کرد، اینها موحد شدند، بعد آیات رو برشون خوند، وظیفشون رو مشخص کرد، نبایدها و بایدها رو معلوم کرد، اون چیزایی که باید اجتناب بکنن، رفتار بدی که داشتن. پیامبر خودش متخلق به اخلاق الهی دیگه، انک لعلی خلق عظیم، برای اتمام مکارم اخلاقی، برای کامل کردن مکارم اخلاقی پیامبر اومده و با اون سجایای اخلاقی که داره به دیگران درس میآموزه. اگر از امانت سخن میگه، خودش معروف به محمد امین هست.
دقیقا.
اگر از صداقت میگه، از راستی میگه، هرچی میگه در عمل دیدن دیگه،
عامل به تمام است.
بله. اینه که خب اینها رو، اینا تحت تاثیر پیامبر قرار میگیرند، بالاخره میان تک تک یکی یکی بالاخره میپیوندن و پیامبر مثل شمعی هست که اونها پروانوار به گردش جمع میشن و پیامبر اینها رو متحول میکنه و شاید این معجزه از معجزه قرآن هم بالاتر باشه. تحول آدم‌ها کار ساده‌ای نیست، بالاخره آدم‌ها یک تینتی پیدا کردن، یک سرشتی پیدا کردن، یک عادت‌هایی دارند که به سختی میشه اینها رو تغییرشون داد. اما پیامبر میاد شروع میکنه، از عشیره و اقوام خودش شروع میکنه، انذر عشیرتک الاقربین، بعد
از نزدیکان تا دوران،
بعد دیگه فاستع به ما تو عمر و اعرض عن المشرکین، دیگه آشکارا بیان کن، دیگه اون دوران مخفی تموم میشه. پیامبر میاد اعلام میکنه و بعد به تدریج افراد گرایش پیدا میکنند، چون بالاخره ببینید وقتی جامعه در انحطاط باشه، عقب موندگی باشه، خودشون خسته میشن دیگه، میخوان از این امر فاصله بگیرن. خودشون میفهمیدن که در پلشتی ها دارن دست و
پا نیازی در شبه جزیره هست.
بله بله، یک عطشی بود، یک تشنگی بود، یک گمشده ای رو دنبالش میگشتن. خب پیامبر میبینن که اون دستوراتی که میده، آموزه هایی که داره، اینها خیلی میتونه تو زندگیشون مؤثر باشه.
ممنونم آقای دکتر. این قسمت رو از آقای دکتر صلواتی هم پی بگیرم. آقای دکتر صلواتی، بحث رو با آقای دکتر حسینی آغاز کردیم و چه خوش که به آیات قرآن اشاره کردن. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. حقیقت بعثت در دیدگاه مستشرقین و در دیدگاه کسانی که به واقعیت اسلام هم میپردازن امری عجیب و امری کاملا متفاوت است. به هر جهت آنها از سنت مسیحیت یا از سنت ادیان مختلف به نبی گرامی اسلام میپردازن، اما اذعان میکنند که به عصت حضرت ختمی مرتبت جایگاه و پایگاه متفاوتی برای بشریت به ارمغان آورده. به واسطه فعالیت ها و تحقیقاتی که جناب عالی وسیع در این حیطه انجام دادید، بدایت سخن را از مفهوم مبعث از دیدگاه مستشرقین از جناب عالی هم سوال بکنم. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر بزرگوارین. من ابتدای صحبتم رو مزیم میکنم به این کلمه قرآنی که میفرماید هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم تتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب، که همین بحث تزکی و تعلیم رو شما دکتر بزرگوار داشتین. نکته ای که وجود داره اینه که به تعبیر علامه حسنزاده آملی، خدا حفظشون کنه، میفرماید که اینجا آیه خیلی عجیبه، میگه بعث فی الامیین، یعنی تو اون روزگار بالاخره عالمانی بودن، یا حتی بعد از رسول الله هم فیلسوفانی عالمان بزرگی به صلاح اومدن.
بله.
ولی همچنان این آیه جاریه، یعنی همچنان رسول خدا در بین امیین هست به خاطر اون نهایت اختلافی که بین ایشون و تمامی انسانهای دیگه وجود داره. اینه که ایشون در قله انسانیت هست، برای همین میگه انما بایستو لعتم به مکارم الاخلاق، و مکارم اخلاق رو میگن قله های اخلاقه، نه به صلاح بحث خود اخلاق، چون پیامبر خودش در قله هست، پس اخلاقی رو که عرضه میکنه علاوه قاعده این اخلاقش هم در قله هست.
بله.
من قبل از این که به سوال خوب حضرت عالی جواب بدم، یکی دو تا نکته رو مقدمتا اگر اجازه بدید من مطرح بکنم و بعد وارد به صلاح این پرسش خوب شما بشیم. به نظر من باید در خصوص صحبت از رسول خدا از یک اصلی صحبت کرد به عنوان اصل تفکیک، اصل تفکیک بین حقیقت و وجدان حقیقت. ببینین خدا هست، بالاترین وجود، بالاترین کماله، اما خدایی که من واجدش نیستم، برای من به اصطلاح ظهوری نداره، این خدا بودن و نبودنش چه تفاوتی برای من داره؟ یا پیامبر هست، اسوه حسنه هست، رحمت للعالمین هست و بالاترین مقامات به اصطلاح انسانی آنچنان که در به اصطلاح تصور می شود و نمی شود رو داراست.
بله.
اما منی که با اون نسبتی برقرار نکردم، نشانی از اون ندارم، این پیامبر نبودنش و بودنش چه تفاوتی خواهد داشت؟
بله.
اینو میخوام بگم، آنچه بیش از بودن حقایق برای ما باید اهمیت داشته باشه دارا بودن حقایقه و نسبتی که ما با حقیقت به اصطلاح برقرار میکنیم. ما خیلی تلاش میکنیم تو کارهای کلامی، تو کارهای فلسفی اموری رو اثبات بکنیم، خدا رو اثبات میکنیم، نبوت رو اثبات میکنیم، خاتمیتش رو اثبات میکنیم، حالا یه وقت با دلایل عقلی، یه وقت با دلایل نقلی، یه وقت توامان، اما بعد از اثبات انگار کاری دیگه بهش نداریم. این مسئله با اثبات نشدنش چه تفاوتی داره؟ اینه که این چیزی که به اصطلاح ما میخوام برگردم به موضوع بحث شما، آنچه در فقره نسبت ما با پیامبر اکرم اهمیت داره، در واقع اون اقتدای ما به اوست و اینکه رنگ و بوی به اصطلاح این حضرت رو بگیریم و به معنای دقیق کلمه از امت محمدی باشیم. من برای که این مقدمه رو تکمیل بکنم، یه گریزی میزنم به لطایف سبعی که عرفا مطرح میکنن. علاءالدین سمنانی خیلی دقیق و خیلی عظیم حضور شما با شکوه میاد این لطایف سبعی رو هر یکی رو یه پیوندی میزنه با یکی از پیامبران به اصطلاح الهی.
همون اطوار سبعه منظور جناب عالی دیگه،
اطوار سبعه بهش میگن، لطائف سبعه بهش میگن. بعد مثلا فرض کنیم حالا اسما رو یه وقت ضبط ها و روایت ها مختلفه، ولی ضبطی که علاءالدین سمنانی مطرح میکنه مثلا میگه ما لطیفه قالبی داریم، لطیفه نفسی داریم، لطیفه قلبی داریم، لطیفه سری، روحی، خفی و حقی.
بله.
این حقی رو بعضی از روایت های اخفا هم میگن. ایشون هر یک از اینها رو پیوند میزنه با یه پیامبر و پیوند میزنه با یه رنگ خاص. مثلا لطیفه قالبی رو پیوند میزنه به حضرت آدم علیه السلام و رنگی رو که اینجا مطرح میکنه رنگ خاکستری هست، خاکستری به اصطلاح تیره. لطیفه حقی رو پیوند میزنه به پیامبر اکرم حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و رنگی رو که براش مطرح میکنه سبز زمردینه.
کدام منبع آقای دکتر؟ این رو برای شنوندگان ما اگه بفرمایید منبعش رو هم ممنون میشم.
بله، عرضم حضور مبارک شما که این منبعش رو هم خدمت شما مطرح میکنم. العروه لأهل الخلوت و جلوه.
به به،
اینجا به اصطلاح ایشون تو صفحات 229-230 این حرفا رو مطرح میکنن و جناب هانری کوربن هم خیلی استادانه در کتاب اسلام در سرزمین ایران، چشم‌اندازهای معنوی و فلسفی، اونجا میاد این قضیه رو بحث میده. خب این نسبته میگم مهمه. خود بلاز پیداشناسی این که پیامبری هست خب درش تردیدی نیست، اما نکته‌ای که مهمتر از اون برای ما هست بودنش نیست، اون ارتباطی هست، اون نسبتی هست که ما با او برقرار میکنیم.
ممنونم آقای دکتر. همین بحث رو
این نکته رو هم بگم. بله بله. علادل سمنانی فرمایش میکنه که شما باید اون ابراهیم وجودتون رو و در اون لطیفه حقی اون محمد وجودتو فعال بکنید. اونجاست که در حقایق به اصطلاح باز میشه و به اون مقامات معنوی که انسان میتونه بهش دسترسی پیدا بکنه، از این دریچه میتونه ارتباط برقرار بکنه. این رو هم اضافه بکنم که آن چیزی که عرفا از رسول خدا مطرح میکنن، اون ظرفیت ها و امکانات درونی که از این شخصیت بزرگ و مقامات به اصطلاح معنویش مطرح میکنن، این اساساً قابل مقایسه با روایت متکلمان، فیلسوفان و خیلی از به اصطلاح متفکران نیست و ضعف اساسی ما در تأثیر رسول خدا دور شدن از روایت‌های عارفانه است. بعدش توضیح میدم.
ممنونم آقای دکتر. خیلی خوب با بحث آقای دکتر حسینی به نقطه مطلوبی رسیدیم که اگر لقد من الله علی المؤمنین در جایگاهی بیبدیل برای نبی گرامی اسلام مطرح می شود، ما که پیامبر امت آخر از زمانیم نیز در همین مسیر باید بر دیگر امم برتری و بالادستی داشته باشیم در اقتدای به نبی گرامی اسلام. یادم هست که محی الدین ابن عربی در فتوحات مکیه می گفت که سوابق حرکت و خدمت و قدرتی که در سنت اسلامی برای مسلمانان مطرح است، در تجربه عرفانی برای مسلمانان مطرح است، در تفکر هستی شناسی برای مسلمانان مطرح است، برای هیچ قومی از اقوام گذشته مطرح نیست، چرا که آنان به پیامبر خیش اقتدا میکنند. متشکرم از هر دو بزرگوار. میریم اتاق فرمان و در خدمت اساتید با ادامه بحث هستیم.
استاد محمد رضا حکیمی، متولد 14 فروردین ماه 1314 در مشهد، فقیه و مجتهد شیعه، فیلسوف، متفکر و نویسنده. پدرش عبدالوهاب که از یزد به مشهد مهاجرت کرده بود، از معتمدین و محترمین بازار مشهد بود. حکیمی در سال 1320 تحصیلاتش را آغاز کرد و در سال 1326 وارد حوزه علمیه خراسان شد و تا 20 سال از عمر خود را در این حوزه به تحصیل دروس مقدمات و سطح، خارج، فلسفه، ادبیات عرب، نجوم و تقویم گذراند. از مهمترین اساتید ایشان میتوان به محمد تقی ادیب نیشابوری، شیخ مجتبی قزوینی خراسانی، سید محمد هادی میلانی، احمد مدرس یزدی، اسماعیل نجومیان، حاج سید ابوالحسن حافظیان و حاجی خان مخیری اشاره کرد. ایشان اجازه اجتهاد را هم از آقا بزرگ تهرانی در سال 1348 دریافت کرد. از حکیمی با عناوینی چون علامه، استاد، فیلسوف عدالت و مرزبان توحید یاد می شود و حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پیامی به تاریخ 28 آبان ماه 1348 او را با این جملات خطاب کرد: جناب مستطاب سقط الاسلام آقای محمد رضا حکیمی دامت افاضاته. کتاب الحیات حکیمی که یک دایرة المعارف اسلامی است، از شهرت و اعتبار خاصی در جهان اسلام برخوردار است. وی از مجددان مکتب معارفی خراسان مشهور به مکتب تفکیک است که معتقد به جدایی دین از فلسفه و عرفان است. دکتر علی شریعتی وی را به عنوان وصی خود جهت هر گونه دخل و تصرف در آثارش انتخاب کرده بود. به گفته محمد رضا ظاهری، حکیمی اعتقاد دارد اسلامی که در آن عدالت نباشد اسلام نیست. او در سال 1381 در رابطه با مبانی اسلام نامه‌ای به فیدل کاسترو نوشت و مدتی بعد در دیدار با یک هیئت کوبایی گفت اگر اتفاقی برای فیدل کاسترو بیفتد یک فاجعه بشری رخ داده است. تألیفاتی از جمله منهای فقر، الحیات، خورشید مغرب، دانش مسلمین، هویت صنفی روحانی، مکتب تفکیک، آنجا که خورشید می‌وزد، اجتهاد و تقلید در فلسفه، ادبیات و تعهد در اسلام، امام در عینیت جامعه، حماسه قدیر، قیام جاودانه، مقام عقل، مرام جاودانه، از زندگی تا ابدیت، فاطمیات، استغفار، سیار خراسانی در انقلاب، امواج قدیر و نان و کتاب قسمتی از آثار این استاد گرانقدر هستند.
آقای دکتر حسینی، یادمه که خاطره خیلی خوبی شما با ایشون داشتی در ملاقات متفکرانه که با ایشون داشتید.
بله، به هر حال توفیقی بود که در فرصت‌های مختلف ما خدمتشون می‌رسیدیم. اولین بار بیاد دارم وقتی که ما دانشجو بودیم در دانشگاه امام صادق، ایشون یک بازدیدی داشتند و خب خیلی ما عاشقشون بودیم چون با کتابهاشون آشنا بودیم و دنبال میکردیم ایشون رو. در دوره وزارت هم ایشون محبت میکردند، به نمایشگاه کتاب تشریف میاردند، خب فرصتی میشد باشون صحبت میکردیم. یک بار هم رفتیم منزلشون و مفصل یک دو ساعتی حداقل شد من ضبط کردم اون صحبت ها رو، حالا نمیدونم کجا هست بتونم وقتی پیدا کنم منتشر کنم، چون واقعا
حکمت محضیشون
بود. یعنی هر سخنی که میگفت ایشون برگرفته از آیات، از روایات، یعنی هیچ آدم احساس نمیکرد که عمرش داره تلف میشه
واقعا.
و یک شور و شوقی داشتیم که گذشت زمان رو متوجه نمیشدیم. بعد نگاه کردیم دو ساعت گذشته، گفتیم دیگه به هر حال ایشون خسته میشن، به کارهای دیگهشون برسن. و امروزه هم ما بسیار بهره مند میشیم از آثار ایشون.
کتاب معروف الحیات ایشون، بله،
الحیات از اون کتابایی که مرتب بهش مراجعه میکنیم در موضوعات گوناگون، دستبندی های خیلی خوبی که داره و اون نگاه اجتماعی که ایشون داره، این بسیار عالی هست. خب این نامه فیدل کاسترو هم که ایشون نوشته بودند، دوستان سازمان فرهنگ و ارتباطات در اون زمان این رو فکر میکنم به 16 زبان زنده دنیا ترجمه کردند. ما دنبال این بودیم که به یک بهانه یک مراسم نکوداشت و بزرگداشت براشون بگیریم و خب ایشون که اصلا زیر بار نمیرفت، یعنی حتی عکس و اینها هم نمیگرفتن
تا چه برسه
به این که بخواد. یکی از مشکلات ما همین بود واقعا، برخی از این بزرگان حاضر نیستند که بیان و دربارشون صحبت بشه، مردم بشناسنشون، جوانها، نوجوانها. خب من گفتم که شما که خودتون بی نیاز هستید و قبول نمی کنید، ولی ما میخوایم یک جلسه بگیریم، اون 16 مترجم رو دعوت کنیم و شما از اونها تشکر کنید.
به این بهانه
متوجه